سرخطی خبرهای مهم. هلاکت یک نفر در سوختار نقطه سوزشواری. آواز مهاجران و همکاری و داد و گرفت. نتیجه ملاقات امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین. و چخه مسئله رادیو آزادی را در جلسه اتحادیه اروپا برداشت. روزتون بخیر باشد بیننده های گرامی، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 18 مارس. داد و گرفت تاجیکستان و روسیه در سال 2024 به تقریبا 2 میلیارد دلار رسیده است، حدودی 17% بیشتر از سال قبل از آن. این آمار در ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان روز 17 مارس در مسکو صدا داد. به اطلاع کرمل، پوتین گفته است روابط ما رشد میکند، سرمایه‌گذاری هم تقریبا همین خل و حتی اندک بیشتر از 1.6 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. امام علی رحمان از رشد با سرعتی روابط بین دو کشور ستایش کرده گفته است مسکو شریک پیشرفته تجارتی و اقتصادی تاجیکستان میماند. دیرتر هر دوی آنها به خبرنگاران گفتند که مسئله مهاجرت کاری را هم بررسی کردند. امروز ما همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی را مفصل بررسی نمودیم، گفت پرزیدنت تاجیکستان، ولی تفصیلات نداد. رئیس جمهور روسیه اضافه کرد که حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. آنها در ساحه های گوناگون به ویژه ساختمان و خوجگی منزلی و کمونالی، نقلیات و حمل و نقل کار میکنند و در رشد اقتصاد روسیه سهمی نمایان دارند. و مهم آن است که پول های فرستاده آنها به وطن دستگیری قابل ملاحظه هم برای تاجیکستان و هم برای خانواده هایشان است. اما درباره آن چی که در ملاقات یک با یک و پس درهای بسته از دو طرف صدا داده است، اطلاعی در دست نیست. این هم در حال است که طی یک سال اخیر بعد حمله مرگبار با کروکوسیتی هال، مهاجران کره تاجیک در روسیه در شرایط سخت‌ترین قرار دارند. سفر پرزیدنت امام علی رحمان با مسکو نیز در آستانه یک سالگی حمله با تالار کنسرتی کروکوس صورت گرفت. با گمان حمله، طرح‌ریزی و کمک در آن بیش از 20 نفر اساساً شهروندان تاجیکستان گمان بردانسته می‌شوند. در پی یک سوختار در نقطه سوزشواری ناحیه اسپیتامین یک کس جان باخته، یک نفر دیگر جراحتی وزنین برداشته است. سوختار ساعت 8:45 صبح روز 17 مارس رخ داده، ولی مسئولین پایگاه به خدمات دولتی و تشنشانی اطلاع ندادند و این نهاد خود آگاه شده به جای حادثه رفته است. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، در صحبت با رادیو زاده گفت که کارمندان این نهاد قربانیان را از آتش بیرون آوردند. مقامات یکی از سبب‌های سر زدن سوختار و رعایت نکردن طلبات ضد سوختار از جانب پایگاه سوزشواری گفتند. سبب‌های دیگری سوختار، مساحت و زیان مالی رسیده شده معین کرده می‌شود. کاربران رادیو آزادی با ارسال چند عکس و نوارها گفتند که در ناحیه اسپیتامین سوختار سر زده است. وزارت کار داخلی گفت سال 2024 در تاجیکستان 1175 سوختار رخ داد که در نتیجه 17 نفر از جمله 11 نابالغ جان خود را از دست دادند. وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا حمایت مالی احتمالی را از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، به طور مختصر بررسی کردند. موضوع را روز 17 مارس یان لیپاوسکی، وزیر امور خارجه چخیه، در نشست دیپلمات‌های ارشد در بروسل در میان گذاشت. یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که نمایندگان لهستان، لاتویا، استونیا و لیتوا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخشی از آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا یا USAGM است. بنا به نامه ای که روز 15 مارس از این آژانسی دسترس شد، یوری مولی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیو آزادی خط گردیده است. یان لیپاوسکی، وزیر کار خارجه چخیه، به ضرورت کار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی تاکید کرد و فعالیت این رسانه را چراغ برای ساکنان کشورهای خود کمدان است. تا کنون به حمایت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا، سازمانهای زیادی از جمله گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران صدا بلند کردند. 16 مارس به فرودگاه بین‌المللی خوجند هواپیمای شرکت آسمان ایرلاینز قرغیزستان فرود آمد و خطسر بیشکک خوجند بیشکک فعال شد. قرار است آن هفته یک مرتبه پرواز انجام دهد. از آن پیش شرکت هوایی سومونیر بعد تنفسی قریب 4 ساله از دوشنبه به بیشکک رفت. مقصدی از سرگیری پروازها را مسئولان خطسرها گسترش همکاری های اقتصادی، سیاحی و فرهنگی میان تاجیکستان و قرغیزستان ارزیابی کردند. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتر از شهر خوجند.
در نخستین پرواز شرکت هوایی آسمان ایرلاینز به خوجند 70 نفر عبارت از روزنامه‌نگاران، بلاگ‌نویسان و شخصان رسمی از پایتخت قرغیزستان آمدند.
خوش آمدید مهمانان ارجمند.
با این پرواز خط‌سیر نوی بیشکک خوجند بیشکک روز 16 مارس فعال شد. قرار است پروازها همین طور دوام کنند و مردم دو کشور را به هم نزدیک گردانند.
Это почему историческое событие, потому что уже за много лет не было ни разу авиасообщений.
Ман фаъол шудани ин хатсайро ҳодисаи таърихӣ медонам, барои он ки чандин солҳо чунин хатсайр набуд ва мардум воқеан интизорӣ мекашид. Муносибатро нигоҳ доштан барои мардуми ду давлат хеле муҳим аст. Мо ҳамсоии наздикем ва ин тасаввурнопазир буд ки ба хонаи ҳамдигар рафта наметавонистем. Ин хеле душвор буд.
Находимся рядом, но просто друг до друга даже не могли добираться, да? То есть это было сложно ранее.
قسمی زیاد مهمانان، بلاگران و روزنامه‌نگاران فعال قرغیزستان بودند که در یک روز چندین منطقه های تاریخی و سیاحی ولایت سوغ را عکس برداری و نوارگیری کردند.
Я никогда не был в Таджикистане, во-первых.
Боре хам дар Таджикистон набудам. Хамчун блогери сайёҳӣ бояд бигӯям ки дар Таджикистон будан бисёр ҷолиб аст. Ҳоло дар шаҳри Хуҷанд ҳастем ва мехоҳам ки аз душанбе ҳам дидан кунам. Мехоҳам бо мардуми инҷо ва бо блогерон аз наздик шиносоӣ пайдо кунам. Ман медонам ки дар инҷо ҷойҳои зиёде ҳастанд ки наворҳои ҷолиб омода кардан мешавад.
Новыми людьми хочу познакомиться с вашими блогерами.
Ин сафари қирғизистониҳо ба Таҷикистон дар ҳоле ки ҳафтаи пеш гурӯҳе аз Таҷикистон бо ширкати ҳавоӣ Somon Air ба Бишкек нахустин парвозро баъди танаффуси 4 сола анҷом дод.
Инҷо танҳо блогерон ёзнамагарон набуданд, намояндаҳои сохторҳои ҳукуматӣ, сохторҳои давлатӣ ҳам буданд. Ин як пайти дӯстӣ аст. Мешин ки инҳо ҳадафашон ҳам дар Хуҷанд, то ҷое ки ман дидам, ва ҳам дар Қирғизистон ҳадафашон нишон додани имкониятҳои сайёҳӣ ду кишвар буд. Баъдан мо муштаракот дорем ки масалан ду кишвар аҳоли масалан қирғизабон дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, аҳоли тоҷикзабон дар Қирғизистон зиндагӣ мекунад. Яъне ба ҳар нав ин яке аз муҳимтарин қадамҳои яке аз муҳимтарин воқеаҳои соли охир буд.
Аммо ширкати рӯзноманигорону блогерон ин ҳадафро дошт ки воқеа бостоби васеъ ва самимона пайдо кунад.
Инҷо роҳбарони баъзе рӯзномаҳо, блогерҳои машҳур ҳузур доранд. Ман гумон дорам ки вазифаи худашон, асъолияти худашонро хуб иҷро мекунанд. Аз суҳбатҳо ба ман шахсан маълум гашт ки хеле муносибати хуб, таъсироти хуб доранд. Онҳо дар се агар нуқта ташриф оварда бошанд, агар таъсироти хеле хуб бардоштанд аз онҷо. Ва аз муносибати мардуми тоҷикам хеле розӣ ҳастам.
Да, очень много знакомых журналистов. Мы как раз обсуждали, что...
Бо бисёр рӯзноманигорони инҷо шинос ҳастем ва дар воқеъ сари масъалаи лоиҳаҳои якҷоя суҳбат кардем. Маводҳои якҷоя омода кунем хеле хуб мешавад. Ман фикр мекунам, ки барои рӯзноманигорони ҳар ду тараф хеле ҷолиб мешавад. Технология бо суръати кайҳонӣ пеш меравад ва ин фурсатро аз даст набояд диҳем.
Технологии приходят, и очень важно что-то новое создавать.
این پروازها بعد آن اثر گرفته شد که روز 13 مارس با اجازه سران دولت‌ها مرزهای دو کشور کشاده شد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و صادر جباروف همتای قرغیزی او روز پنجشنبه گذشته سازشنامه حل مشکلات مرزی را امضا کردند و راه‌های زمینی و هوایی باز شدند. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهری خوجند.
دادگاه در تبیلیسی رئیس جمهوری پیشین گرجستان میخائیل ساکاشویلی را با اتهام غیر قانونی گذشتن از سرحد در سال 2021 با 4.5 سال زندان محکوم کرد. با گزارش رسانه های گرجستان از 17 مارس ساکاشویلی در مرافعه شرکت نداشت. میخائیل ساکاشویلی در ماه اکتبر سال 2021 بعد 8 سال از خارج به وطن برگشت، ولی از طرف ماموران انتظامی دستگیر شد. از آن زمان تا حالا در حبس است. هفته پیش دادگاه تبلیسی پریزیدنت پیشین گرجستان را با گناه تصرف پول دولت در سال 2009-2013 به 9 سال زندان محکوم کرد. حزب جنبش متحد ملی ساکاشویلی این حکم را داروی انگیزه سیاسی نامید. قبلا ساکاشویلی با گناه سوء استفاده از منصب به 6 سال حبس محکوم شده بود. میخائیل ساکاشویلی از سال 2004 تا 2012 رئیس جمهور گرجستان بود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
هجدهمی مارت سال 1953 اولین برنامه تاجیکی رادیوی آزادی پخش شد. مجله 10 تا 15 دقیقه‌ای به زبان تاجیکی بخشی از برنامه‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی بود. بعد سال 1975 برنامه‌های بخشی تاجیکی رادیوی آزادی مستقل و طولانی تر شدند. حالا رادیوی آزادی یک رسانه پیشقدم خبری به زبان تاجیکی است که نه تنها برنامه‌های رادیویی 24 ساعته دارد، بلکه در همه ساحه‌های چند رسانه‌ای زمان نوی، اینترنت، ویدیو، شبکه‌های اجتماعی و دیگرها آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را تقدیم می‌کنند. 18 مارت سال 2018 وزارت فرهنگ تاجیکستان کتاب نمونه‌های لباس ملی و اروپایی را نشر کرد که برای پوشیدن زنان و دختران تاجیک مشورت می‌شود. درس کد یا قاعده لباس پوشی از جمله دامن کوتاه را در لباس اروپایی و برعکس دامن دراز را در کرته‌های تاجیکی منع می‌کند. این تفسیر یکی از تلاش‌های دیگری مقامات تاجیک برای به گفته‌شان پیشگیری از بی‌نظمی در لباس پوشی و تأثیر فرهنگ و عقیده‌های مذهبی بیگانه بود، ولی بسیار ساکنان آن را همچون دخالت به حیات شخصی انتقاد کردند. 18 مارت سال 2017 در 94 سالگی دانشمند صنعت و فرهنگشناس تاجیک نظام نورجانوف درگذشت. دکتر علم صنعت شناسی و پروفسور شناخته از اولین کارشناسان ژانرهای دراما، اپرا و بالت، رقص و فولکلور و موسیقی تاجیک بود و بسیار تحقیقاتش برای شناختی بهتری تاریخ و رشد هنر و فرهنگ ملی تاجیک مساعدت کرده است.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 130 سومانی، 100 یورو با 1192 سومانی و 100 دلار را 1093 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفته است روز 18 مارت با پوتین پرزیدنت روسیه درباره ختم جنگ در اوکراین صحبت خواهد کرد و امید دارد پوتین طرح آتش بس 30 روزه را که اوکراین با آن راضی شده است قبول میکند. ببینیم تا کجا میتوانیم جنگ را پایان دهیم. فکر میکنم امکان خوب داریم. ترامپ در صحبت با خبرنگاران گفت با پوتین در مسئله بکی دادن نیروگاه هسته‌ای زاپوروژه و گذشت حدودی نیز گپ میزند. بله، درباره زمین گپ میزنیم. اونجا زمین زیاد است، میدونید واز در مقایسه با پیش از جنگ خیلی فرق میکند. درباره زمین گپ میزنیم و درباره نیروگاه، این یک بحث بزرگ است، ولی ما از پیش با اوکراین و روسیه درباره بسیار مسئله ها صحبت کرده ایم. افزود ترامپ کدام نیروگاه را در نظر دارد؟ ولی نیروگاه زاپوروژه اوکراین بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا تحت اشغال روسیه قرار دارد. روسیه و اوکراین بارها بر سر فلاکت احتمالی از این نیروگاه هم دیگر را عیبدار کردند. در کرمل هم تصدیق کردند که پوتین با ترامپ تلفنی صحبت میکند. هرچند ترامپ درباره زمین و نیروگاه گفت، مقامات روسیه گفتند تا انجام صحبت تلفنی این موضوع را شرح نمیدهند. در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین به ولایت بلگوراد در روسیه یک کس زخمی شده است. در این باره صحیفه پپل در تلگرام خبر داد که وضع را در منطقه‌های نزد سرحدی باستان می‌دهد. ویچسلاو گلادکوف، والی بلگوراد، خبر زخمی شدن یک ساکن 18 ساله را تصدیق کرد. سقوط هواپیمای بی‌سرنشین سبب سوختار در یک مرکز سودا در نزدیکی بلگوراد آرنا شده است. در ولایت کراسنویارسک بر اثر ترکش دو مسافربر 5 نفر مجروح گشت. به گزارش صحیفه مش در تلگرام، آسیب دیده ها کارمندان شرکتی کراسنویارسک برویلر هستند. برتر گلادکوف ترکش افتابوس را تصحیح کرد ولی گفت که 3 کس زخمی شد. وزارت دفاع روسیه از محوی 46 هواپیمای بی‌سرنشین اوکراینی خبر داد. با اطلاع منبع 41 هواپیمای بی‌سرنشین در فضای بلگراد سرنگون کرده شده است. الکساندر خنشتین رئیس ولایت کورسک میگوید در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین به این منطقه روسیه 5 کس مجروح شده است. داد و گرفت تاجیکستان و روسیه در سال 2024 به تقریبا 2 میلیارد دلار رسیده است. حدود 17% بیشتر از سال قبل از آن بوده است. این آمار در ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 17 مرد در مسکو صدا داد. به اطلاع کرمل پوتین گفته است روابط ما رشد میکند. سرمایه گذاری هم تقریبا همین خیل و حتی اندکی بیشتر از 1.6 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. امام علی رحمان از رشد با سرعت روابط بین دو کشور ستایش کرده گفته از مسکو شریک پیشرفتی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان می ماند. دیرتر هر دوی آنها به خبرنگاران گفتند که مسئله مهاجرت کاری را هم بررسی کردند. امروز ما همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی را مفصل بررسی نمودیم، گفت پرزیدنت تاجیکستان ولی تفصیلات نداد. رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد که حدود 1 میلیون شهروندی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. آنها در ساحه های گوناگون به ویژه ساختمان و خواجگی منزلی و کامونالی، نقلیات و حمل و نقل کار میکنند و در رشد اقتصاد روسیه سهم نمایان دارند و مهم آن است که پول های فرستادی آنها به وطن دستگیری قابل ملاحظه هم برای تاجیکستان و هم برای خانواده هایشان است. اما درباره آنچه که در ملاقات یک به یک و پس درهای بسته دو طرف صدا داده است اطلاعی در دست نیست. این هم در حالی است که طی یک سال اخیر بعد حمله مرگبار به کروکوس مهاجران کاری تاجیک در روسیه در شرایط سخت‌ترین قرار دارند. سفر امام علی رحمان به مسکو نیز در آستانه یک سالگی حمله به تالار کنسرتی کروکوس صورت گرفت. بر اثر حمله های گسترده ارتش اسرائیل در صبح 18 مرد به منطقه های گوناگون غزه دست کم 200 نفر کشته شدند. اسرائیل اعلان کرد که پس از آن در مذاکرات با گروه حماس برای آزادی گروگان ها پیشروی حاصل نشد، دست به چنین عمل زده است. گروه حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند، خواستار تظاهرات در سراسر جهان علیه اسرائیل شد. این حمله های هوایی که سنگین ترین حمله ها از زمان آغاز آتش بس گفته شده است، صبح 18 مرد انجام شد و به گفته ارتش اسرائیل پایگاه های حماس و شماری از فرماندهان این گروه هدف قرار گرفتند. خبرگزاری ریترز و اسوسییتد پرس به نقل از مسئولین بیمارستان ها در غزه گزارش دادند که شمار قربانیان در سراسر نوار غزه به دست کم 200 نفر رسیده است. شبکه خبری الجزیره شماره کشته شدگان را 244 نفر میگویند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
دروغ. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
جانم در او اخبار روزگاران جوی است نالان در آبشاران بایدا ستیزن بین هم ستیزن ناپا
بر اثر حمله های گسترده ارتش اسرائیل در صبح 18 مرد و منطقه های گوناگون غزه دست کم 250 نفر کشته شده اند. برخی منبع ها شماره کشته شدگان را از این بیشتر گفتند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. اسرائیل اعلان کرد که پس از آن که در مذاکرات با گروه حماس برای آزادی گروگان ها پیشروی حاصل نشد، دست به چنین حمله زده است. این حمله های هوایی که سنگین ترین حمله ها از زمان آغاز آتش بس گفته شده است، صبح 18 مرد انجام شد و به گفته ارتش اسرائیل پایگاه های حماس و شماری از فرماندهان این گروه هدف قرار گرفتند. خبرگزاری های اسوسییتد پرس و ریترز به نقل از مسئولین بیمارستان ها در غزه گزارش دادند که شمار قربانیان در سراسر غزه به دست کم 200 نفر رسیده است. شبکه خبری الجزیره شماره کشته شدگان را بیش از 300 نفر گفته است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد که او و وزیر دفاع این کشور به ارتش دستور دادند تا به حماس حمله کند. این بیانیه ارتش اسرائیل سبب این حمله را مخالفت حماس به همه پیشنهادهای استیف ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و میانه روها گفته است. در همین حال سخنگوی کاخ سفید اعلان کرد که اسرائیل 17 مرد درباره این حمله با آمریکا مشورت کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هشدار داده بود که گروه حماس باید گروگان ها را آزاد کند. از 251 گروگانی که در جریان حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به غزه برد، هنوز 58 نفر در غزه نگهداری می شوند. از سوی دیگر، گروه حماس با نشر بیانیه حمله های اسرائیل را محکوم کرد و گفت که این اقدام سرنوشت گروگان ها را به خطر انداخته است. مقام های حماس حکومت اسرائیل را به نقض یک جانبه آتش بس متهم کردند. مرحله اولی آتش بس 19 ینوری امسال آغاز یافت و 1 مرد به پایان رسید. طی روزهای گذشته گفتگوها برای دراز کردن مرحله اول یا رسیدن به سازش برای اجرای مرحله دوم به نتیجه ماند. جنگ غزه که 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد 15 ماه دوام کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بارانی ناگهانی و دوامداری شب 15 مرد در کلاب و سیل تبدیل یافت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. آن شب خانواده بیبی گلما واحدوه با صدای رعد و برق بیدار شدند. دیدند که مجرای آب وارد خانه اشان می شود.
سیل همین سیل اومد که گفت با زرنو خونه رو به همه لغت کرد. چه کنیم اینه؟ عمله کدام درن در اومد. سیلی که در پیر سیلی نمی سنگووری اومد. آی پرد می دیدی نمی خواهد. بسول افتر بیش نیستم.
سیل به همه چیزی خانه گلما واحدوه آسیب رسانده است. اهل خانواده میگویند حالا نمیدونند چی خل زندگی کنند. ساکنان گذر نورالله وایدلویف میگویند که چنین آفت را یاد ندارند. اهل خانواده رانا براتوه را کارمندان کمیته حالت های فوق العاده شهر بیرون آوردند.
شخلم سخت ساعت های یک شب نمی خونه را سیل زد. گولک همون در بالای بوفه چو کده گودک های شش ماه در دسمون گولک ها را در بالای بوفه چو کده امچیس خدا برکت دخل امو آمد امچیس آمد ما را ای تریزه گرفت برو ورد با ایت اومده نشید
آفت طبیعی شبی پونزه هم و بیشتری ساکنان گیرد و اطراف کلاف زیان رسانده است. حالا در خانه رانا براتوا چیزی نیست که از سلی اون شبه آسیب ندید ده باشد.
ای خونه تای آولای نه قالین مان نه کورپچه مان نه بالیش مان همه چیز آو کشید دگ گاز همه چیز کشید برد آو.
حالا مقامات پیامد سیل را بررسی میکنند. در کمیته حالتهای فوق‌العاده شهر کلاب گفتند سیل به ساکنان دهه‌های آفتابلیقا، سنگپر، نورالله ویدلویف، عمر خیام و چرمگران ضرر رسانده است. به معلومات آنها حادثه تلفات جانی نداشته است. این بار اول نیست که در کلاب ساکنان از سیل آسیب می‌بینند. حالا دقیق معلوم نیست که خسارات سیل شب 15 مرد چقدر است و چگونه برطرف خواهد شد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
ورزشکاران تاجیک در بازی‌های مخصوص زمستانه المپیک جهانی در شهر تورین ایتالیا سه مدال به دست آوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقه سیر جهانی تبلیسی گراند سلم 2025 در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس شرکت می‌ورزند. مسابقه گوشتگیری بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکنت به پایان رسید. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های مخصوص زمستانه المپیک جهانی که از 8 تا 16 مارس در شهر تورین ایتالیا برگزار شد، سه مدال به دست آوردند. در المپیاده مذکور بیش از 1,500 ورزشکاران معلول از 102 کشور دنیا اشتراک کردند. تاجیکستان را در این مسابقه 6 ورزشکار که تربیت گیرندگان مکتب اینترنت رقمی دوی شهر دوشنبه می باشند با مربیانشان نمایندگی کردند. نصیبه خان محمد و در لیژرانی مدالی طلا گرفت. رفشان یتیموف و امام نظر توکلف در دویدن در روی برف به مسافه 50 متر سزاواری مدال های نقره شدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سیر جهانی جودو تبلیسی گراند سلم 2025 که از 21 تا 23 مارس در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه تبلیسی گراند سلم 2025 تا حالا 403 ورزشکار از 53 کشوری 5 قاره جهان نامنویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه تاسکلاه بزرگ تیفلیس 8 ورزشکار داخلند که در بین مردان رقابت میکنند. یاسین بابو کلانوف و مگمید فرمان بیکف در وزن تا 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینوف و مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، الهامالدین جباروف و بختیار بازاروف در وزن تا 81 کیلو، شادمون ریزایف در وزن تا 90 کیلو و محسین ملایف در وزن تا 100 کیلو برآمد میکنند. برنامه مسابقه چنین است: 21 مارس قوه آزمایی ها در وزن های تا 48، 52 و 57 کیلو میان زنان، تا 60 و 66 کیلو بین مردان. 22 مارس قوه آزمایی ها در وزن های تا 63 و 70 کیلو میان زنان، تا 73 و 81 کیلو بین مردان. 23 مرد قواسمایی ها در وزنهای تا 78 و جمعی 78 کیلو میانی زنان تا 90، 100 و جمعی 100 کیلو بین مردان برگزار می شود. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان با 5,000 یورو، برندگان مدال های نقره با 3,000 یورو و صاحبان نشان های برنجی با 1,500 یورو مکافاتانیده خواهند شد. اینچنین ورزشکران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیاز ها در فهرست جهانی می شوند. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان سال گذشته در مسابقه تبلیسی گراند سلیم 2024 در حیط 9 ورزشگر 8 مرد و 1 زن اشتراک کرده به مدال مانده بودند. مسابقه گوشت گیری بخشیده به جشن بین المللی نوروز 17 مرد در ورزشگاه مرکزی شهری پنجکنت به پایان رسید. در این مسابقه بغیر از پهلوانان تاجیک، ورزشکاران از ازبکستان، قرغزستان، ایران و روسیه اشتراک کردند. مردان در 4 وزن و زنان در 1 وزن رقابت نمودند. در سابقه مردان پهلوانان ازبکستان سرور عبدالشکروف در وزن 65 کیلو، جانیبک قزاقف در وزن 95 کیلو و شیرعلی جورایف در وزن جمعی 95 کیلو غالب شدند. تنها در یک وزن 78 کیلو گوشتگیری تاجیک محمد شریف نجمیدینوف غالب گردید. در میان زنان در وزن 70 کیلو شایسته نظر و از ازبکستان در قوازمایی نهایی بر جانان نظر و از تاجیکستان دست بالا شد. باید ذکر نمود که سال 2022 به گوشتی ملی تاجیکی گوشتینگیری مقام بین المللی داده شده است. نخستین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتگیری ماه آوگوست سال گذشته در شهر دوشنبه دایر گردیده بود.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه. We'll be right back.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکر جان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یوروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یوروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
شرافالدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دارم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
آنها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش می شود که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی اما قدیر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان اگر چنین حکم برآورده می شد باید سودیه نیز به جوابگاری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود. سخن در باره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلان می کنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده می شود. فقط اون قسمی که در باره سیر دولتی می رود در اون باید پوشیده اعلان کرده می شود. قرار سود برآورده می شود که من این قسمی پرونده سیری دولتی دارد، برای همین مرافعه ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاکه هست محکم شده هستن، برای سود تیار هستن، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت می رود، خود نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزند مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن این پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از
جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیموا با گویا که کدام تحقیق گذرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در جا در راهبر نباشم، فرزندی من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امیرعلی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امیرعلی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امیرعلی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امیرعلی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی سبازی های امیرعلی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داده هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امیرعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند به او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امیرعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امیرعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نحساب میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دیهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگید، خود زیر خطر میگلتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حدی پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطاً تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرر رسانیده رخشانه را میدید، همان عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه‌ای بزرگ ملت تاجیک می دانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان می دهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت است: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
صبوری نکن که از دل من دل ببوری.